أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته به آیه شریفه علم یجد که یتیما فآبا و وجد که ضالا فهدا رسید، در رابطه با وجد که ضالا فهدا اشاره کردیم به این که آیا پیامبر میتواند قبل از اسلام گمراه بوده باشد و بعد خود پیامبر هم هدایت شده باشه؟ گزارشی از اقوال دادیم، البته اشاره هم کردن دوستان که در ذیل آیه علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، ما به طور مفصل تری راجع به این بحث در مورد وجود پیامبر صحبت کرده بودیم. امروز یه مقداری هم قضایامون قصه داره و احتمالاتی که مفسرین به طور مشهور درباره این تعبیر زال در رابطه با پیامبر به کار بردند رو بیان میکنیم که 22 احتماله. البته بعضیاش هم خانوادند، ولی مجموعاً 22 احتمال هست. البته باز هم من از چند تفسیر معروف دارم اینها رو نقل میکنم، اگر بگردیم شاید احتمالات دیگری هم پیدا بکنیم. اولین احتمال این که بگیم که زال به معنای غافله و این تعبیر هم در قرآن وجود داره که می‌فرماید که انتظر احداهما فتذکر احداهما الاخرى. میگه تو شهادت وقتی میخوان شهادت بدن، اگه یکیشون یادش رفت که زله رو از ماده قفلت گرفته، به تعبیری به معنای اعتقاد به باطل نیست، به معنای عدم الاعتقاده. این به این معنا نیست که پیامبر اعتقادات مشرکانه داشته، بلکه اعتقادی که میباید رو نداشته. میباید همین اعتقادی که بعد از اسلام میباید داشت، نه این که قبل اسلام پیامبر اعتقادی میباید داشته باشد و نداشته. خود این به سه بخش تقسیم میشه، سه تا احتماله. خب اون اعتقادی که میباید میداشت و نداشت، یعنی زله به معنای قفلت، به معنای ندانستن چیه؟ یکی این که بگیم مراد خود پیامبریه، خود نبوت و پیامبری رو تو نداشتی، غافل بودی ازش، ما به تو پیامبری دادیم. و اتفاقا بسیار معنای خوش دستیه، یعنی تو پیامبر نبودی و ما پیامبرت کردیم. معنای خیلی میتواند به افق ظهور عبارت نزدیک بشه. آیا یتیم نبودی که تو رو پناه دادیم و تو پیامبر نبودی، از نبوت غافل بودی، از این که تو بخواهی پیامبر باشی احتمالش هم نمیدادی، اصلا به ذهنت هم خطور نمیکرد که تو بخواهی پیامبر باشی، ما تو رو پیامبر کردیم، ما تو رو هدایت کردیم، جبرئیل برات فرستادیم. احتمال دوم که بگیم نه از احکام شریعت و معالم دین. بالاخره جبرئیل که آمد چیزایی به پیامبر گفت که قبلش بلد نبود. و ما کنت تدری ما الکتاب والایمان ولل ایمان، تو قبلش که نمیدونستی کتاب چیه ایمان چیه، ما یادت دادیم. پس علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که زالن، به معنای این که بلد نبودی، ما یادت دادیم، معارف رو نمیدونستی، معالم رو نمیدونستی. اصلا خیلی هم مسائل جبرئیل اومد به تو گفت و این هم مطابق قاعده است، چون زوارد زیادی بوده پیامبر ازش جواب میکردم گفته نمیدونم، صبر کنید جبرئیل بیاد بگه. احتمال سوم همین که بگیم مراد قفلته، ولی نه قفلته در سنین نوجوانی یا جوانی و اینها، مراد همونیست که در آیه دیگه میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خب تو وقتی به دنیا اومدی چی نمیدونستی؟ شما پیامبر هم وقتی به دنیا اومدی، همه وقتی به دنیا میان، آیه شریفه اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچکی چی نمیدونه، بعدا یاد میگیره دیگه. پس میگه وجدک زالن حین تولد، نه به معنای گمراه که یعنی اعتقاد باطلی داشتی، بلکه به معنای این که هیچی نمیدونستی و ما یادت دادی، عدم الاعتقاد نه اعتقاد باطل. این سه احتمال که خب هر سه قابلیت فرض هم داره، سومیشه مقداری مستبعد تولد رو بخواد بگه، ولی دو تا احتمال اول احتمالات اتفاقا با ظاهر هم سازگاره، با توجه به این که اون آیه انتظر لإهداهما معنای یادآوری و معنای فراموشی. احتمال دوم این که بگیم زال یعنی گم شده، نه یعنی گمراه، و این برمیگرده به یه قصه ای که این قصه خب خیلی معروفه، البته انواع مختلفی نقل شده که خودش سه تا از احتمالات معنایی مطلب میشه هم خانواده. قصه اینه که پیامبر در کودکی یه بار گم شده و بعد پیدا شده. حالا بعضی ها گفتن که حلیمه پیغمبر رو گم کرده، یه عده میگن عبدالمطلب گم کرده، یه عده میگن که با ابو طالب میرفتن گم شدن، که حالا قصه هاشو میکن. مجمال بحرین قصه که نقل میکنه قصه ایست که میفرماید پیامبر وقتی خب یک ساله بود یا کوچکتر، مرسوم عرب این بود که می اومدن زنانی که بچه شیر می دادن و شیر داشتن، می اومدن و بچه های اشراف قریش رو می گرفتن، می بردن دو سه سال توی قبائلشون و اینها رو بهشون شیر می دادن. دایه بودن، مادر رضایی می شدن. حلیمه سعدیه که از بنی سعدن باشه، که پیامبر هم یه تعبیری کردن که امی افصح من نطق بزاد بید انی من قریش و استرزعت من بنی تمیم، از زیر مجموعه های بنی تمیم باشه، این میگه به خاطر اینکه من از قریشم و از بنی تمیم شیر خوردم، لذا من زاد رو خوب تلفظ میکنم. خود زاد تلفظش یه ویژگی داره. بعد 4 سالگی ظاهرن پیامبر رو بر میگردونه. قصه ها داره تاریخ که در این ایام چه معجزاتی بود اونجا که رفتن، چه اتفاقاتی افتاد، گیاهانی که پیغمبر پوششون بودن به سبز شدن، بعضی ها که خشک شده بودن دوباره رونق گرفتن. در 4 سالگی وقتی برمیگردونه مطابق سنت عربها میره که دور مسجد الحرام طواف کنه. در اونجا وقتی میره طواف بکنه برمیگردونه پیغمبر نیست و پیامبر 4 ساله یا 5 ساله نیست، هرچه میگرده پیدا نمی کنه. خب هنوزم نرفته بوده پیش عبدالمطلب و هنوز بچه رو تحویل نداده بوده، قرار بوده ببره تحویل بده بچه رو، بچه رو گم کرده. شروع میکنه به گریه زاری. اینجا میرسه به یک پیرمردی. این پیرمردش میگه چیه؟ میگه که ما معمولا وقتی بچه هامون رو گم میکنیم میریم پیش عزا به نقلی پیش هبل و از او میخواهیم که خلاصه گم شده ما رو برگرد. میبره پیش هبل حلیمه رو و اونجا اسم پیامبر رو که میاره بوت ها میفتن که از او فرزند طفلی گم شده است، نام آن کودک محمد بوده. به محض این که میگه نام آن کودک محمد بوده است بوتا میفتن. مولوی قصه رو مفصل داره، در مثنوی قصه نقل شده. خب این که میفته و اون عبدالمطلب اون پیرمردی که با این بوده میگه نه این داستان متفاوته و این خلاصه شأنیت این بچه خیلی بالاست، من نمیدونم. و میان بیرون، میرن پیش عبدالمطلب و گریه زاری و عبد میگردن و هرچی هم میگردن پیدا نمیکنن. عبدالمطلب میاد، حالا میگن چون موحد بوده از خدا مطالبه میکنه و بعد پیدا میکنن. حالا پیدا شدنش چگونه است؟ بعضی ها گفتند که ابو جهل حضرت رو تو بیابون پیدا میکنه، داشته می اومده با شطورش، میبینه این بچه اینجاست و شطور رو میخوابونه، پیاده میشه، پیامبر رو پشت سرش که سوار میکنه هر چقدر به این شطور نهیب میزنه شطور بلند نمیشه، پیغمبر رو جلوی خودش میشونه، بر قدام خودش قرار میده، شطور بلند میشه. که این همه کرامتی بوده که پشت سر ابو جهل نباید پیغمبر حتی در 4-5 سالگی قرار بگیره. خب میان به مدینه، به مکه و بچه رو تحویل میدن. این یه گزارشه. یه گزارش این که نه، اصلا داستان حلیمه نبوده، خود عبدالمطلب داشته با حضرت میرفتن تو بیابون گم شده. خب اونجا هم چاه بوده، گرد بوده، حیوانات درنده بوده. یه روایتی به صورت مرفوع فخرازی نقل کرده که روایتش اینه: زللت و انجدی عبدالمطلب، من با عبدالمطلب میرفتم گم شدم، و انا صبی زائع، من خیلی بچه خلاصه آسیب پذیری بودم، کادل جودو یغتلم، نزدیک بود که خلاصه گشنگی منو بکشه. فحدانی الله، خدا هدایتم کرد، خدا منو پیدا کرد. این تعبیر حدانی و زللتو دوباره شاهدیست بر این که این آیه شریفه اشاره به همون باشه: الم یجد که یتیمن فعادا و وجد که زالن فهدا. گمراه بودی؟ نه، گم شده بودی، گم شده بودی تو خیابون، هیچکی هم پیدات نمی کرد. حالا اصلا هم یه ساعت دو ساعت نبوده که حلیمه اینقدر تو سر خودش می زده، یا پیغمبر خود روایت میگه داشتم از گشنگی تلف می شدم. یعنی حتما یه مدت طولانی بوده که گشنگی بخواد آدم بکشه، حتما 24 ساعتی گم شده بوده تو بیابون وجود مبارک پیامبر. خب این هم یه دوباره دوباره در همین جا یه بحث اینه که رفتن دیدن پیغمبر زیر یه درختی نشسته و پیداش کردن. یک روایت دیگه هم اینه که همون ابو جهل پیداش کرد پیامبر رو و آورد به عبدالمطلب داد. این گزارشی که ابو جهل رو گفتن آورده، یه کرامت دیگه هم توش قرار دادن، گفتن مثل داستان حضرت موسی است که خود عدو باعث نجات میشه. چطور فرعون موسی رو از نیل گرفت و نجاتش داد و پیش خودش بزرگش کرد، همینطور که فرعون این کارو کرد، در حقیقت ابو جهل هم همین جور بود. علم نرد به کفینا ولید آسو پیش ما بودی، ابو جهل هم به لسانی پیغمبر رو نجات داد. این هم دو گزارش، سه تا احتمال قبلی، دو تا این، چند تا شد؟ پنج. یه گزارش دیگه دوباره در مسئله وجود داره و اون این که نه، مسئله مربوط به گم شدن بچگی نیست، حالا یا با حلیمه بوده باشه یا با عبدالمطلب. بعد از اینکه حضرت وارد کار تجارت میشن، میرن یه دفعه با ابو طالب به سفر، که حالا باز این هم دو گزارشه، یکی با غلام خدیجه که یه غلامی داشته اون بردتشون، یکی نه داشتن میرفتن شام، ابو طالب داشته تجارت میکرده، غلامی در کار نبوده و در مسیر شب راه گم میکنه. حالا باز اینجا دو گزارش هست، یکی این که گم کردن شیطان آمد و افسار این شطری که جلو میرفت رو گرفت برد طرف رملها که اونجا گم بشن. بعضی آنها روایت داره که جبرئیل آمد و این شطر رو گرفت و برگردون به مسیر و یه فوتی هم کرد که شیطان افتاد تا حبشه رفت. خلاصه جبرئیل شیطان رو که پس زد، یک نفخهی در او دمید و او تا حبشه پرد شد. فوت جبرئیل خلاصه انقدر قدید. یه گزارش هم اینه که نه، یه کافری شیطانی نبود، آمد اینو گرفت بر و تو بیابون داشت اینها رو خلاصه بیابون مرگ میکرد، که همه فهمیده بود که پیامبر وجود مبارکیست میخواست این کار رو بکنه و جبرئیل آمد و هدایت کرد. پس و وجد که زالن در مسیر تجارتی که با ابو طالب میرفتی یا با اون غلام تاجر پیشه خدیجه علیه السلام میرفتی، در اون مسیر آمد و حدا جبرئیل از توسط خدا به امر خدا تو را هدایت کرد. خب این تا کنون گزارشاتی که از این حیث گفتیم، اما یک احتمال دیگه که به بیانی میشه، تا حالا چند احتمال گفتیم؟ شش احتمال. هفتمین احتمال، بگیم مراد از زال یعنی متحیر، و مرادم متحیر در امر معاشه. پیامبر تجارت یا معاش دنیوی بلد نبود به لسانی و خدا هدایتش کرد به سمت معاش، اینکه چه کار بکن که زندگی روزمره بچرخه، 40 سالگی مبعوث شد، تا 40 سالگی چه کار بکن. خود این متحیر بودن در معاش دوباره دو گزارش ازش شده که میشه احتمال 7-8. یکی این که خدا یادش داد که رزق در سایه جهاده، اشاره هم کردن به یه روایتی از پیامبر که فرموده نصر تو به رعب، که این معروف هم هست، و جوع رزقی فی ذل رمحی، یعنی جهاد، خداوند رزق من رو در سایه شمشیر نیزه من قرار داده. یعنی اسلام بر اساس قنائم دارالحرب زندگیش میشرخه. حالا این معنی چی باشه جای خودش. احتمال دیگه این که نه خود این تجارت حضرت خدیجه پیغمبر قبلش تا قبل این که با خدیجه آشنا بشه آشنایی با بحث تجارت نداشت. پس آیه میگه وجد که زالن فهدا، یعنی تو را خدا یافت در این که معاشتو نمیدونستی باید چه کار بکنی، هدایت کرد تو رو به سمت چی؟ به سمت تجارت کردن، تو رفتی تجارت پیدا کردی. تا حالا چند احتمال؟ هشت احتمال. احتمال نهم این که بگیم زال به معنای گم شده است، ولی نه این که تو گم شده بودی، تو گم شده مردم بودی، مثل آل حکمت و زالت المؤمن، یعنی تو گم شده جامعه بشریت بودی. دقت کنید از اینجا به بعد دیگه تقریبا، حالا غیر یک دو تا از احتمالات که دیگه آخر میگیم، همه دیگه مفعول حدا میشه حد الله و الخلق بک. تا حالا همه احتمالا بود حد الله ایاک تو، یا حدا کالله خدا تو رو هدایت کرد، تو گم شده بودی هدایتت کرد، بلد نبودی هدایتت کرد. اما از اینجا به بعد احتمالات اینجوریه که تو گم شده بشریت بودی و خدا بشریت رو هدایت کرد به تو. خیلی به اون معنی که دیروز در آواز گفتیم شباهت پیدا میکنه، تو یتیم بودی، یعنی در یتیم بودی و خدا دنیا را پناه داد به این که تو رو به اونها داد، تو پناهگاه مردم بودی، بقیه به تو پناه گرفتند. اینجا اینجوری میشه تو گم شده انسانیتی، به خدا که تو رو آورد حالا مردم به تو هدایت شدند. گفتن این به معنای زال مظلول بیشتر باید معناش بکنید، یعنی چیزی که گم شده است اونا رفتن، اما به این معنا در ادبیات عرب هست، از جمله که میگن الحکمت و زالت المؤمن، نمیخواد بگه مزل مؤمنه که گم شده مؤمنه، یعنی مؤمن باید بگرده پیداش کنه. اینجا میشه پیامبر گم شده بشریت بوده، بشریتی که در تعصبات داشته قوتور می شده، بشریتی که داشته در جاهلیت فرو می رفته، پیامبر آمده و اونها رو هدایت کرده یا باعث هدایتشون شده. پس از این به بعد دیگه بدونیدن حداهای ما میشه حدا بکلا، یعنی حدا خلق را بکر، به تو خداوند به تو خلق رو آورد. خب این یه سیاقی هم داره، یه روایتیست بهار نقل کرده، روایت بسیار مفصلیست که سلمان میگه کنت زالن فهدانی الله به محمدن، خدا من رو به پیامبر هدایت کرد، من گم شده بودم، خب پیامبر میشد گم شده او. این احتمال چندم؟ احتمال نهم. احتمال دهم این که بگیم زال به معنای مقموره، مقمور گفتن زل الماء فی اللبن، یعنی آب اومد روی شیر گرفت، وقتی خیلی به شیر آب ببندن دیگه آب غلبه پیدا میکنه روی شیر رو میگیره، یا حالا کف میکنه شیر، کل این کفها شیر رو احاطه میکنه. گفتم که تو بین مردم مثل اون شیر بودی بین آب، بین کفها، تو بین مردم گرفتار بودی، تنها افتاده بودی، دور تو رو گرفته بودن، ما تو رو هدایت کردیم. پس وجده که زالن فهدا، یعنی تو در میان مردم اسیر بودی، تو در میان مردم گرفتار بودی، احاطه کرده بودن جهل و خرافه و پرستی همه تو رو، تو خودت گمراه نبودی، محاصره شده بودی. فهدا الخلق، خدا به وسیله تو. دوباره اینجا فاعل خلق و مفعول خلق رو به وسیله بگیریم، مردم. احتمال یازدهم، گفتن که زاله در زبان عرب به معنای درخت تنهای در بیابانه، به تک درختی که وسط یک صحرا هست به این میگن زاله. یه درختی که در حقیقت از ما بقیه درخت ها تک افتاده، چند راه جنگل رو گم کرده، وسط صحرا یه درخت، به این میگن زاله. بعدم گفتن تو یک درختی هستی در میان شورزار بربریت و حماقت و جهالت اعراب، در حقیقت تو یک درختی در میان کویری. پس آیا خدا تو رو مانند یک درخت در میان کویر اعراب نیافت؟ فهدا بکل خلق، به وسیله تو خلق هدایت کرد. احتمال دوازدهم، بگیم که بله، این به معنای زال یعنی گمراه، اصلا نه به معنای گم شده است، نه به معنای درخت، نه به معنای غافل، اصلا به معنای گمراه، مشرک، بدبخت. ولی مراد خود پیغمبر نیست، مراد قومشه. وجد کزالن یعنی وجد قومک، یعنی تعبیرم در عرب داریم که مثلا فرض کنید که یک رئیس قبیله‌ای که مردمانش اشتباه کردن، مردمش بی سوادن، بهش میگن که تو مگه بی سواد نیستی؟ یعنی مردمت، یعنی قومت، اون عشیرت. وجد کزالن به معنی که وجد قریش را، خداوند قریش را گمراه یافت. خدا این کل اعراب را گمراه یافت، خدا بشریت را گمراه یافت، انسان را گمراه یافت. و البته حدا، حدا اونها را هدایت کرد در وسیله تو، چون اونها در حقیقت گمراهند. و اینجا احتمال سیزده، بگیم اینم به معنای گمراهه، ولی گمراه از گمراهان، که میشه منفی در منفی مثبت. وجد که زالن، گفت ای خوشتر از هزار یقین اشتباه ما، شد مشتبه ز کعبه به میخانه راه ما، ای خوشتر از هزار یقین اشتباه ما. اینم زال از زاله، یعنی همه مردم گمراهن، تو گمراه از گمراهان، یعنی تو راه درستی میری، از دید اونها شما گمراهی. همیشه کسی که حرف نو میزنه، خب اونا میگن گمراه دیگه. پیغمبر رو میگفتن ما انا وجدنا آباءنا علی ذلک، اینا همه اینجوری بودن، پدران ما بودن، همه اقوام ما اینجوری بودن، سالها اینجوری بودیم، عشیرمون بوده. حالا تو یواکی اومدی یه چیزایی داری میگی که متفاوته. اونا فهداش چی میشه؟ فهداک الا انتخالتهو، یعنی همه گمراه بودن و تو از اونها گمراه بودی. یعنی چی؟ یعنی خودتو کناره میگرفتی، رفته بودی تو بیابون، رفته بودی تو غار، سه کاری با اونا نداشتی، از اونها خودتو در کنار میگرفتی. گفت آهسته در کنار چو پرگار میشدم، دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت. بعد خدا تو رو هدایت کرد به چی؟ به اینکه پاشه از کوه بیا بیرون، یا برو لابلای مردم، یا برو مخالفه کن، حدا که الا انتو خالجه هم، تو رو هدایت کرد به اینکه بیایی با اونها مخالفه کنی. پس این زاله گمراه از گمراهان، برکنار از مشرکین، به این معناست. این هم احتمال 13. احتمال 14 گفتن این مراد قفلت، اما قفلت از هجرت. پیامبر خب میدونید در سال 13 که هجرت کردن آمدند و رفتند، قصه معروفی هم داره، حالا قصه شو بعدن باید مفصل تر یه جایی نقل بشه که روزش چجور بوده و اول ربیع الاول بوده و چجور اومدن و رفتن، و بعد اول رفتن به غار حرا و بعد در غار سور و بعد در اون غار یه شب موندن که مسیر دیگری بود، و بعد آمدن دور زدن مکه رو و رفتن به اولین جایی که رسیدن، یه جایی بوده به نام خیام ام معبد. ام معبد به زنی بوده یه خیمه هایی داشته و چاه آبی. نوشتن در 27 میلی، میل بنامه مایل نیست، این میله ها در زمان هارون هم نصب شده، برای اینکه جاده ها اون وقتا که آسفالت نبوده باید دیده می شده از اینجا به جلو میرن، چون همش می اومده شن می اومده جاده رو می گرفته، راه رو گم نکنن یه میله هایی زدن که معمولا مسافتش هم واحد بوده، میل می زدن. اینی هم که خمسات امیال، سلاست امیال به این معناست که میل قرار می دادن. این 27 میل که از مکه به سمت جحفه می رفتن بیرون، در مسیر مدینه 27 میلی جحفه این خیمه های ام معبد بوده که پیامبر آمدن و اونجا رسیدن. از مسیر هجرت که برمی گشتن، در مسیر هجرت که می رفتن، حالا با ابوبکر که همراهشون بوده، دو نفر دیگه که همراه بودن که اسمشون ضبط شده، رسیدن به خیمه های این خانوم که اونجا معجزاتی رخ داده. یه قصه هم داره بسیار بسیار به درد منبر میخوره، خوب گریه در میاره، اگر یاد بگیرید به درد میخوره، کاملا میشه روش پاکت های خوبی گرفت. یک درختی بوده اونجا به نام درخت اوسجه با عین و سین، که میگن از ریش از نژاد تمشک. این درخت خوش بوده، پیغمبر که میان داره سر باش وضو بگیرن، آب دست مبارک پیغمبر میریزه و این درخت فلفل حالا یا بعد مدتی سبز میشه. این یکی از معجزات پیغمبر اونجاست. بعد یه بچه ای داشته این ام معبد که او هم مریض بوده، پیامبر شفاش میده، باز در اونجا به درد روزه میخوره ولی بیشترش مونده. بعد پیامبر میرن اسم این درخت رو میذارن گیاه مبارکه، و مردم محل همیشه از میوه این برای استشفا استفاده میکردن، می گرفتن و می کندن و می بردن و می خوردن و شفا می گرفتن ازش، تا اینکه یک روزی می بینن درخت پژمرد. بعد مدتی خبر می رسه که وجود مبارک پیامبر در رحمت خدا رفت، اما هنوز میوهی می داده، اون شادابی رو نداشت. 30 بعد نقل تاریخی است که وقتی امیرالمومنین به شهادت می رسه، درخت دیگه میوه نمیده، دیگه میوه نمیده. ولی با این حال می آمدن و برگهاشو برای استشفا می بردن و منطقه ازش شفا می گرفت. تا بعد داستان به قصه عاشورا می رسه. در داستان عاشورا وقتی اتفاق می افته گیاه یه خون تازه ازش میاد و خوش میشه. جالب اینجاست که این مطلب رو شجرات و زهب داره و من امروز دیدم، یعنی از کتاب های اهل سنت و روایت رو نقل کرده و در اونجا این مطلب رو به عنوان یک داستانی نقل میکنه که هست. خب اون وقت این وجده که زالن فهدا، یعنی تو راه هجرت رو بلد نبودی، مسیر هجرت رو نمیدونستی، که یک سیم بیفته به همین ام معبد و جاهای مختلف و ما بهت یاد دادیم که این مسیر رو بریم. این هم احتمال 14. احتمال 15 این که شما قبله رو نمیدونستی کجاست. پیغمبر خیلی از خدا تو موارد دیگه هم داشتیم اشاره کردیم که مطالبه تغییر قبله میده کرده، که میخواسته قبله به سمت مسجد الاقصا نباشه. ولنولین که ما برگردوندیم قبله‌ای که قبلتن طرزاها، قبله‌ای که تو دوست داشته باشی، و خلاصه این رو عوضش کردی. پس تو در حقیقت قبله رو گم کرده بودی، یعنی زال قبله بودی، که اینم باز باید بگیم متحیر بودی نه گم کرده. تو در قبله متحیر بودی، ما قبله رو عوض کردیم. 16 احتمال این که بله تو نمیشناختی، غفلت داشتی. کیو؟ جبرئیلو. جبرئیل اولین بار که آمد هست پیامبر خوف کرد، حتی به لرزه افتاد، آمد خونه، گفت دسترونی زملونی، روایتاش یادتون بشه خوندیم، هرچی هست رو من بندازید، منو بپوشونید. پیغمبر تو خونه لرز کرد که جبرئیل آمد، حضرت خدیجه آمد این زنبیل ها و حسیر ها و اینا رو انداخت روی پیامبر، چون پیامبر وقتی جبرئیل رو دید، دید خافقین گرفته، تمام آسمان ها رو گرفته، در وسط دماغ ترسید. او اولین بار که تو دیدی جبرئیل رو نمیشناختی. بعد ما هدایت کردیم، ما بهت گفتیم نه این کیه، زبونش رو بدونی، اعتقاد بتونی بگیری، دیگه از اون حالت خوفی که ابتدا بود در. 17 احتمال اینه که گفتند زلال در عربی به معنی محبت هم هست. آیه اینکه لفی زلال کل قدیم در داستان حضرت یوسف میگه تو همون محبت سابق دیر کردی. این زلال گفتن زلال محبته، از یا گفتن در گمراهیت، ولی خب بچه ها که به باباشون نمیگن که تو گمراهی، گفته تو توی همون محبت سابقی، هر چی میبینی اینی هشون مراهی حتی یوسف، من سبوی یوسف به مشامم میرسه، من همه جا هست. این میگه نمیشه، این روش گفتن آقا تو همون محبت گیر کردی، یوسف کجا وسط بیاب و من اینجا یوسف پیدا کنیم، من بر تو بیاریم اینجاست. پس زلال اینجا معنی محبته. اینجا میگه وجدک زالن، یعنی وجدک محبا، ما تو رو آدم با محبتی یافتیم، دیدیم چقدر ما رو دوست داری، هدایتت کرد. احتمال 18 گفتن نه به معنای گمراه، ولی نه به این معنا که خدا تو رو گمراه میدونه، نه به این معنی که واقعا گمراه بودی، قوم تو رو گمراه میدونستن، از دید اونا گمراه بودی، از دید قومت تو آدم گمراهی بودی، به حدی که رعیت خودشون هم تو رو انتخاب نمی کردن، دیگه حاضر نبودن با تو ارتباط برقرار بکنن، ما هدایت کردیم، ما دوباره تو رو بالا آوردیم، ما تو رو سرور قریش قرار دادیم، ما تو رو سرور همه کائنات قرار دادیم. احتمال 19 و 20 در رابطه به شب معراج، گفتن این وجده که زالن فحدا، یعنی تو معراج را گم کردی، مسیر معراج را نمیدونستی کجا بری، شروع کردی آمدی به سمت معراج اما نمیدونستی از کدام طرف باید بری، کجا باید بری، راههای آسمان رو نمیدونستی. ما راههای آسمان رو به تو یاد دادیم. این احتمال 19 و احتمال 20 این که نه، مربوط به معراجه، نه این که راههای آسمان و معراج رو نمیدونستی، نمیدونستی شب معراج به خدا چی بگی. وقتی مواجه شدی زبان بند اومد. یک روایت است بهار جلد 68 صفحه 32 از پیامبر نقل روایت کرده، میگه لا احسی ثناء علیک، پیغمبر اون شب معراج گفتش من نمیتونم ثنا بکنم، بلد نیستم، نمیدونم چی باید بگم. انت کما اثنیت علی نفسک، تو هر چی خودت بلدی به خودت بگو، من نمیدونم چی باید بگم، شما هر چی بلدی بگو، خود به خدا خودت گفت هر چی بلدی خودت از قول ما بگو. اینم اشاره به اون قصه است، وجدک ضالا فهدا، یعنی ما میدونستیم شب معراج تو اومدی پیش ما زبونت بند اومد، هیچی نمیتونستی بگی، بلد نبودی. واقعیت هم اینه که مواجهه با خدا خیلی کار سختی اگر به این نحوه عادی تصویر بشه. احتمال 21 این که بگیم زال به معنای اینه که تو واقعا که زال نبودی، تو در قلبت ایمان کامل داشتی، ما میدونستی، منتها مجبور بودی که در رفتارت با خلقت همراهی کنی و بعد از اول اسلام دیگه بهت گفتیم نکن این کار. یعنی شما از اول میدونستی توحیده، از اول میدونی بتا غلطه، از اول میدونستی قومت گمراهن، از اول میدونستی باید اونا رو ارشاد کنی، رو وظیفه نداشتی یا منع داشتی، نباید به اونا حرفی میزدی، نباید به اونا میومدی، در رفتار مثل زال عمل میکردی، مثل گمراه، در حالی که قلبت گمراه نبود، اما مأمور بودی که این گونه باشی. اینو چندین بار تو موارد مختلف اشاره کردم، این حسنات الابرار سیئات المقربین، یا اون که حضرت امام به جایی دارن میگن این که ائمه واقعا گریه میکنن، واقعی ادا در نمیارن. خیلی هم میگن امام سجاد که پهنای صورت گریه میکرد، به حضرت گفتن شما دیگه چرا؟ گفت مگه نمیدونید که ان الجنت للمتقین ولو کان عبدا حبشیا و النار للکافرین ولو کان سیدا قرشیا. اینا رو متعارفه ما میگن آیین کارا میکردن یاد بدن، این فیلم بازی میکردن، بسیار تاعت بازی میکردن، مثلا گریه میکردن فقط برای اینکه مردم یاد بدن. امام میگن نه، اینجور نیست، واقعیه. چرا؟ برای اینکه حضور در کسرت آدم رو مشکلدار میکنه، باید با گریه خودش رو عبور کنه. یه تعبیر قبلا کردم بر دوستان، بعضی جا گفتم، گفتم کسی که مشغول جمع آوری فضولاته ولو دستور داره ولی بدنش بو میگیره، باید شستشو کنه، شستشوی کنه، آنگر به خرابات حرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. آدمی که با کسرت در تماسه باید گریه کنه، نه این کار هرچی ماد باشه این شستشوشه، مأموره، درست وظیفه داره، ولی آدمی که وظیفم داره شاه تخلیه کنه، بخواد نخواد بدنش بو میگیره. اینجور نیست که بگیم چون شما وظیفه داری بو نمیگیری، من که وظیفه ندارم بو میگیرم، نه، شما آلوده میشه دست به شروع، دست شستن به گریه است، دست شستن به عبادته، دست شستن به تضرعه، ولو مسئولیت داره که بیاد در سفر چهارم تعبیر امام سفر من الخلق الى الحق مع الخلق، ولی معیت با خلق آلودگی میاره، جز با اینکه طرف خودش رو شستشو کنه بر نمیاد. تو آیه بسیار لطیفه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه و اذن قسمنه قلیلا و رتل القرآن ترتیلا. چرا؟ چون انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، باید شب رو عبادت کنی چون ما قرار قول سنگین بدیم، باید بکشید. خب این هم گفتن درسته، ظاهرا پیغمبر باید به قومش همدلی میکرده تا 40 سالگی، وظیفه نداشته بلکه وظیفه سکوت داشته، قلبش نورانی بوده ولی ظاهر اعمالش ظاهر بوده. آخرین احتمالاً احتمال 22 بهار در جلد 15 صفحه 362 به نقل از طبری یه روایتی نقل کرده، روایتی است از محمد حنفیه از امیرالمومنین که او از پیامبر نقل کرده. قصه جالبیه، اگر بهار نگفته بود من به صرف این که منابع اهل سنت بگم نمیگفتم، ولی خب بهار منبع مهم شیعه است. میگه پیغمبر تعبیر اینه، طولانی رواشه ببینید، ما حمم تو به شیء مما کان اهل الجاهلیه یعملون به خیر مرتی. پیغمبر میگه من جز دو بار عزم نکردم که اون کاری که اهل جاهلیت انجام میدن و انجام بدن. دو بار کل ذالک یهول الله بینی و بین ما ارید من ذالک، اما خدا نداشت هر دوبار نشد. اون وقت دوبارم توضیح میدن که میگن من بودم و رفته بودیم با یه چوپونی آورده بودیم، گوسفندار آورده بودیم بالا و برگشتیم از دور دیدیم ده یه جایی عروسیه به زن و به کوب و علاقایده به رقص، و میگن من رفتم واسدم از دور نگاه کنم خوابم بود، خدا تا همچی واسدم نگاه کنم خوابم بود، بلند شدم نه آفتاب زده و خلاصه همه رفتن. دفعه دومم همین اتفاق افتاد، دوباره خوابم. اینم لعله به این باشه، اشاره به این باشه که بعضی مفسرین گفتن اشاره به این قصه هست که وجد فزالن فهدا، اینو رفتی اون دوبار ولی ما نداشتیم، اصلا همینم نبود و روایت این بود که خلاصه ما همم تو به شیء مما کان اهل الجاهلیه یعملون به غیر مرتین، و خدا هم نداشت کل ذالک یهود الله بینی و بین ما ارید من ذالک، خدا مانع شد حائل شد و این رو انجام نداد. این 22 احتمال در رابطه با این وجد که ظالم فهدا. احتمالات دیگری هم میشه پیدا کرد، آیون مفسرین هر چه در حقیقت احتمال داشتن گشتن پیدا کردن، بگردیم چیز دیگه هم میشد پیدا کرد، اما همین فعلا یک بین عشق سنین و من احتمالم میدم همین بیشتر تفسیرها رو بگردیم. حالا من مجمل بیان و فخرازی و اینها رو نگاه کردم، همینها رو نگاه بکنیم، بیشترش هم نگاه بکنیم، مفسرین دیگه هم در این باره احتمالاتی داده باشن. ولی همه اینا رو کنار، به نظر میرسه ظهور از همه بهترش همون اولین احتمالاتیه که گفتیم، به این معنا که بال خب تو قبلش که نمیدونستی پیامبر میشی، همون قفلت از پیامبری زلالت به معنای این که خبر نداشتی، تو خبر نداشتی که پیامبر میشی. این از همه شاید مطابق اعتبار بیشتری باشه تا برسیم به آیه بعدی و وجد که عائلا فاغناک رویمون چیه.